سلام بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه دارید و امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. در خدمت آقای بازرگان هستیم و تعداد سوالاتی رو که امروز مطرح هست یک مقدار زیاد با هم ربطی هم نداره، ولی موضوعی بوده که فکر کردیم شاید یه تعدادی از اونها رو با آقای بازرگان در میان بذارین. از میان اینها مسئله هدایت هست از دید قرآن، مسئله بردهداری هست که ببینیم قرآن چه اشاراتی بهش داشته، مسئله باز دیگری هست که ارتباط با کنیزان هست، حالا لغتی که در قرآن استفاده میشه رو مطرح خواهیم کرد، و تعدد زوجات. حالا اگر که فرصتی بیشتری بود یک دو مورد دیگری هم هست که در وقت اگر بگنجد صحبتی خواهیم کرد در موردش. آقای بازرگان خیلی متشکریم از اینکه تشریف آوردید و استفاده میکنیم از شما و بینندگان عزیز از نظرات شما در مورد این چند موردی که شد با هم صحبتی خواهیم داشت. خیلی خوش آمدید. اگه اجازه بدید سوال اول رو بدون تأمل بیشتر مطرح بکنیم که سوالی شده در ارتباط با اینکه آیه رو اشاره بهش کردن که هدایت فقط مورد در ارتباط با متقین هست، اشاره به اون آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، و خب گفتن که خب اگر معمولا کسایی که متقین نیست، کسایی که مؤمن و متقین نیستن احتیاج به هدایت دارن. حالا کل لغت هدایت رو میخوام یه مقدار بشکافیم، بعد اون که هدایت مشخص شد احتمالاً مشخص میشه که برای متقین هست یا برای همه هست یا برای گروه خاصی هست. اگه اجازه بدید پس در این مورد شروع کنیم که با توجه به این چهار مطلبی که داریم شاید وقت رو تنظیم بکنیم.
بله، به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان. همینطور که فرمودن سوال اولش حالا چند تا سوال باشه مسئله هدایت، من هم اتفاقا شنیده بودم که ایراد گرفته بودن که خب قرآن باید برای گمراهان هدایت باشه، متقین که خودشون هدایت شدن، متقی یعنی کسی که به هر حال شناخت داره و بر خودش مسلطه، به خودش کنترل میکنه. سوره بقره اتفاقا همینطوری آغاز میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی که درش تردیدی نیست، کتابی است برای هدایتی است برای متقین. بله، سوال به جایی هستش که این اونایی که به هر حال اهل ایمان و احسان و تقوا اینا هستن، که خب اونا که هدایت شدن قاعدتا گمراهان، بیراهان، نمیدونم آدمای عوضی رو باید این کتاب هدایت بکنه. به نظر من مشکل از ترجمه ها ناشی میشه. مسئله هدایت اصلا ترجمهش برگردون فارسیش راهنمایی نیست. این اشکالات از معمولا ترجمه این متون دینی به زبان های دیگه است. در مورد تورات و انجیل هم همینطور است. وقتی از اون زبان اصلی ترجمه میشه به زبان انگلیسی یا فرانسه، به طور طبیعی بخشی از معانی عمیق خودش رو که تو اون زبان، تو اون فرهنگ، تو اون تاریخ ازش مردم استنباط میکردن این از دست میده. اتفاقا حالا هدایتی که گفتید، من یادم چند سال پیش کتاب یک ژاپنی نوشته بود، یه قرآن شناس ژاپنی، پروفسور ایزوتسو توشیهیکو، شاید با ترجمه کتاباشم آشنا باشن بعضی از بینندگان. ایشون هم توی یک زبان شناس بود، پروفسور دانشگاه کیو در ژاپن، البته ایران هم آمده بود، دانشگاه تهران هم آمد، دکترای زبان فارسی گرفت. کتاب به زبان هم ژاپنی زیاد نوشته، به انگلیسی نوشته، به فرانسه، به آلمانی، به روسی، به فارسی. اتفاقا در مورد عرفان ایران کتاب زیادی نوشته. در ضمن قرآن شناس هم بود. کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن یا کتاب خدا انسان در قرآن از آثار پروفسور ایزوتسوس، البته چند سال پیش مرحوم هم شد، به حال از متفکرین بزرگ ژاپن بود در مسائل خاورمیانه و مذاهب شرق به خصوص. ایشون اتفاقا، حالا این اشاره کردیم، یک در اون کتابش راجع مفاهیم اخلاق دین قرآن راجع به هدایت اتفاقا صحبت میکنه. ما هدایت رو راهنمایی ترجمه میکنیم، راهنمایی، در حالی که هدایت راهنمایی نیست، راهبریه. راهنمایی با راهبری خیلی فرق میکنه. راهنمایی یعنی نشان دادن راه، یعنی راهبری یعنی بردن یه شخصی در یک مسیری. مثال ساده از میکنه، شما فرض کنید تو خیابون هستید، جایی که میخوام برید گم کردید، از یه نفر میپرسید آقا فلان آدرس کجاست؟ میگه مثلا این مستقیم میرین، بعد از مثلا 2 کیلومتر دست راست میپیچین، اگزیت میکنین در فلانجا، بعد چپ بعد راست، بعد مثلا میرسید ساختمان بلندی میبینید و اینجا مثلا یه پارک و بغل اونجاست. این میشه راه نمایی، نمایاندن راه. یه وقت هست که میگه دنبال من بیا، میفته جلو، شما ماشین رو تعقیب میکنید تا میرسونتون به اون آدرس. این میشه هدایت. پس در مفهوم هدایت، راه بردن و تبعیت از کسی که داره راه میبره نهفته است. یعنی راننده یه ماشینی که داره میره، شما تبعیت میکنید. اتفاقا پروفسور ایزوتسو این رو باز میکنه، میگه که کلمه هادی در زبان عربی قبل از اسلام به کسی گفته میشد که بلد راه بود. یعنی چی بلد راه؟ ایشون میگه که خب اون موقع تو اون سواری سوزان منطقه استوایی، کسی اگه روز میخواست مسافرت بکنه که میمرد، اون آفتاب شدید و داغ و صحرا و نمیدونم در اون کویر، کسی که نمیتونست، همیشه شب مسافرت میکردن که خنک باشه، هوا خورشید نباشه، تو تاریکی هم که کسی تشخیص نمیداد از کجا بره، ولی بعضیا ستاره ها رو موقعیتشون رو میدونستن، نظر وضعیت قطبی و جهت ستاره ها، با شناختی که به راه های آسمان داشتن به وضعیت ستاره ها، یک کاروان رو 50 نفر 100 نفر بیشتر کمتر اینا رو میبردن به این قبیله به اون قبیله به این شهر به اون دیار، به اینا میگفتن هادی. پس هادی کسی است که به راه های آسمان در شب تیره واقفه، میتونه کاروان ببره، هدایت کنه، یعنی اگر کسانی تبعیت کنن. درست؟ پس به کلی با فقط اشاره کردن کافیه. میگه که قرآن وقتی نازل شد آمد رو این واژه هایی که موجود بود، اعراب اینا رو میشناختن، رفته تمام اشعار و ادبیات دوران جاهلیت رو آورده، میگه ببینین هدایت چه معنی میداده، البته تو همه واژه ها کار کرده. میگه هادی به این شخصه. حالا قرآن میاد میگه خب شما کسی رو میخواد از این مسیر بیابان کبیر که خطرناکه، خطر مرگ گم شدن داره، نجات بدین، یه هادی که به راه‌های آسمان آشناس به ستاره‌ها، دنبال او برید میرسونه. میگه حالا آمده گفته که پیامبران هادی‌اند، یعنی به راه‌های آسمان، ولی آسمان بر یک معنای گسترده‌تر، به راه‌های حقیقت، به راه‌های خدایی آگاهن، شما رو از این تاریکی‌های بیابان زندگی میبرن، ولی اگه شما تبعیت بکنید. پس در معنای هدایت تبعیته. حالا قرآن میگه ذالک الکتاب، این کتابی که درش تردیدی نیست، هادیه. برای کی؟ للمتقین. یعنی تو به نیروی تقوا، تقوا یعنی کنترل به نفس، اگه تونستی خشمتو کنترل بکنی، اگه شهوتتو، اگر زیاده طلبیهاتو، اگه ظلم و ستم رو تونستی کنترل بکنی، سلف کنترل داشته باشی، این نیروی تقواست. بعضی جا میگه این کتاب هدایت برای مؤمنین، بعضی جا میگه هدایت برای محسنین، بعضی جا میگه برای متقین، بعضی جا برای هدایت برای کسانی که تسلیم شدن. یعنی اینا ابزار تبعیته. تو اگه تقوا داشته باشی، اگه اهل امنیت باشی، اگه احسان به دیگران باشی، میرسی به مقصد. پس کتاب راه بردنه، نه راه نمایی. این قرآن برای کسانی که بدونن حافظ قرآن باشن، بزرگترین قرآن شناس هم روزه دار باشن، که معلوم نیست هدایت میشه. این شرط لازمه نه کافی. کیا رو میبره به مقصد؟ که اون مقصد رستگاریه، نجاته. کسانی رو که عملا تبعیت بکنن ازش، پیروی بکنن. نگفته هر کسی این کتابو بخونه بدون حافظ باشه، نمیدونم شرحش رو بنویسه، نمیدونم هزار جور آداب و تشریفات رو رعایت کنی هدایت شده است. کسی رو میبره به مقصد که اهل احسان، خیر، خدمت به دیگران باشه، خودش رو کنترل بکنه، باور و ایمان به ارزش‌های اساسی جهان هم داشته باشه. اینی که اصلا معنای راهنمایی نداره، راه بردنه در واقع، رهبری کردنه. پس ما اگر عمل بکنیم هدایت شدیم، نه با دانستن. و این مفهوم با ترجمه های قرآن منتقل نمیشه، باید عملا شناخت این واژه ها رو در زبان مادری خودش، در زبان اصلی خودش.
تشکر آقای بازرگان. مطلب دیگه ای که چندان ربط هم نداره با مطلب هدایت، مسئله بعدداری هست. که خب سوالات مختلفی شده، یکی از سوالاتی که آمده خیلی طبیعیه. به عنوان یک انسان شما قاعدتاً الان در زمان فعلی اینی که شخص دیگری را به عنوان برده بیاری برات کار انجام بده، قاعدتاً این مورد به صورت مثبت دیده نمیشه. حالا سوال شده که خب الان پس چطور هست که قرآن اشاره به این مسئله کرده و تون مثبت داره در این مورد؟ شاید بعد نماشه چند آیهی که در این ارتباط هست نظر شما رو بدونیم.
بله، در مورد باز بردهداری هم همون اشکال هستش. میبینیم ما وقتی که یه مسئله ای رو از زمان و مکان خودش بیرون میاریم، یعنی از کانتکستش خارج میکنیم، با یه دید اصطلاح آناکرونیستی، تک انگاری، یه چیز رو میاریم بیرون توی یه زمان دیگه، توی یه مکان دیگه میخوایم مورد ارزیابی قرار بدیم، دچار اشکال میشیم، مطلب رو متوجه نمیشیم. اصلا در اون دوران بردهداری به شکلی که ما ازش استنباط میکنیم اصلا وجود نداشته. بردهداری در دوران ما مثل بردهداری که امریکایی‌ها میکردن، بردهداری که اروپا، انگلیس‌ها، دیگران میکردن در کشورهای استعمار زده خودشون. امریکایی میرفتن افریقا، هزار تا کشتی های تا 4-5 هزار نفری برده بار میزدن، اونم مثل این ماشین ها که مرغا رو میبرن، اینا رو تخت بندی کرده بودن، اصلا سرشون هم نمیتونستن برده ها بلند بکنن، این خابیده مثل خیارشور که میچینن رو هم دیگه، مثل جعبه های میوه آدم ها رو اینطوری میابردن. هر دفعه هم 40-50 درصدشون تورا میمردن تو کشتی ها، به خاطر همین بیماری هایی که بوده و 3-4 ماه که در مسیر با کشتی های اون موقع میامدن. برای کار می آوردن، به عنوان نیروی کار برده می آوردن در امریکا. در عربستان اصلا کار وجود نداشته، همه بیکار بودن، همه گرسنه بودن، سرزمین خوش، چه نیازی به نیروی کار داشتن، چه نیازی به نونخور اضافه داشتن که برن از جای برده بگیرن. اصلا بردهداری وجود نداشته، نظام بردهداری نبوده. اسیر جنگی بوده، بله، در جنگ ها عربستان تعداد زیادی قبیله بوده، همه هم با هم در حال جنگ بودن، اسیر هم میگرفتن برای اینکه مبادله بکنن، نه برای اینکه نگه دارن بتونن یک منافع مادی. این قبیله از اون قبیله 100 تا میگرفت، اونم 50 تاشو با هم مبادله میکردن، 50 تاش که میمونده چیزایی باید میرفتن، خرمایی، نمیدونم کالایی، چیزی میدادن که اونو پس بگیرن، چون اصلا نمیخواستن بندر نگه دارن، برای اینکه یه دردسری بود ادارش، کاری برای که وجود نداشت. اگر کسی پیدا نمیشد خانوادش که بیاد پول اون بنده رو بده، خب میمون تو اون جامعه. بنابراین همینطور که الان هم در قوانین بین المللی مسئله اسرای جنگی هست، البته خب یه فرموله گذاشتن، ما 8 سال با عراق جنگ داشتیم، 50-60 هزار نفر از عراقی ها ما اسیر داشتیم، نمیدونم 40-50 هزار نفر بیشتر یا کمتر، رقم هاشو من دقیقه یادم نیست، اونا از ما اسیر داشتن. در طول 8 سال جنگ اسیرای اونا پیش ما بودن، اسیر ما هم پیشمون نبودن. اگه جنگ 80 سال هم طول کشیده بود این اسیرا بودن تو دوتا کشور، مگر با هم مثلا مبادله‌ای بشه. در اون دوران هم 1400-1500 سال داریم میره عقب، اون موقع که اردوگاه‌های نگهداری اسرا نبود که بخوان اون آب بهشون بدن نگه دارن، جامعه قبیلگی اینا رو تو زندگیشون تو خونه‌شون می‌بردن. یعنی در واقع تمام قبائل چنین کاری رو داشتن، یعنی نظام بردهداری اصلا نبود، اسیر جنگی بود. اونم به حال حالا تو زمان ما سازمان ملل مناسبات بین‌المللی هست، میاد خب کنواسیون ژنو و جای دیگه هستش، اینا خب قوانینی برای اسرا هست. در اون دوران نبوده، اینا رو نگه می‌داشتن که قبیله مقابل بیاد پولی بده، یا اگه نمی‌دادن اینا می‌موندن. بنابراین بردهداری به این اسم اصلا درست نیست که بگیم در گذشته بوده، لااقل تو عربستان چنین نبوده. و بعدم اسلام که آمده به صورت بخشنامه‌ای که نمیشه مبارزه کرد. هیچ وقت در طول تاریخ یک سیستمی رو که جا افتاده با یه دستور شبانه که نمیشه عوض کرد. اسلام وقتی آمده نه تنها بردهداری بوده تو جوان مروز، مشروب هم همه میخوردن، ولی بعد از 23 سال قرآن گفته مشروب نخورید. اول میگه موقعی که نماز میخونید مست نباشید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، برای که بفهمین چی میگین. آدم مست که نمیفهم، نمیگه مشروب نخورید. یه جا میگه پیامبر از تو سوال میکنن راجع به مشروب و قمار، بگو منافعی برای مردم داره ولی ضررش گناهش بیشتره. یه جا میگه که شما از انگور و مثلا خرما هم مشروبات میگیرید و همه چیزهای خوب، فقط از اون طرف تعریف میکنه، از مشروب نمیکنه. یعنی یواش یواش فرهنگ سازی میکنه تا سال 23 سال آخر عمر پیامبر میگه نزدیک نشید، قمار نکنید، مشروب نخورید. بنابراین در مورد همه چی به تدریج عمل کرده. تربیت و فرهنگ سازی که بخشنامه‌ای نیست، ناگهانی نیست. بردهداری هم نیومده از فردا تا پیامبر آمده بیا بگه دیگه نگیرین. اینا چقدر مگه بودن تا 13 سال که تو مکه بودن، خودشون تحت فشار و شکنجه و آزار بودن، کسی به جایی راشون نمیداده که بیان بگن اصلا بردهداری بگیرین یا نگیرین، کسی محلی به اونا نمیذاشته. از موقع که تو مدینه رفتن جنگ هایی که بوده قوانینی گذاشتن که به تدریج بردهداری برچیده بشه. بیگه اگه قسم دروغ خوردید، اگه روزتو شکستید، اگه تو حج قربانی، تمام چیزهایی که از نظر شرعی جرمه، میگه کیفرش چیه؟ برده آزاد بکنی، برده آزاد بکنی. اگه یه سیستمی بخواد برده بگیره که فرمول برده آزاد کردن رو نمیذاره که با هر خلاف و خطایی که کردی جریمه‌ش اینه که برده آزاد بکنی. پس میخواد به تدریج برده آزاد بشه. میگه با اینا قرارداد ببندید، اگه با سواد، اگه 4 نفر سواد آموخت آزاده، یعنی فکاتبوهم، باشون چیز بکنید، بنویسید، قرارداد ببندید برای آزادیشون. یعنی سیستمی گذاشته که به تدریج اینا از بین برن. یعنی این مسئله یه بردهداری که تو اون موقع بوده این رو یواش یواش زائلش بکنه. و یعنی همون شخصیت اجتماعی رو داشتن، با مسلمان ها ازدواج میکردن، به مقامات عالی کشوری و لشکری در اون موقع رسیدن. بسیاری از سردارهای بزرگ تاریخ اسلام همین ها بودن در واقع. یا زید تو خانه پیامبر بود، یعنی با اونا بزرگ میشدن. وقتی که پدرش و به هر حال خانواده‌اش هم آمدن، این حاضر نشد حتی برگرده به خانواده قبلی خودش. یعنی یک طبقه پست شهروند درجه دو نبودند، یک واقعیت تاریخی بود، نمیشد با فرمان و بخشنامه باهاش طرف شد. و بعدم به تدریج گام به گام این مسئله رو باش مبارزه کردن تا به کلی منتفی بشه. یعنی باز اون رو هم عرض من اینه که حتی اسم بردهداری روش نباید گذاشت. اسرای جنگی، اونم بسیار با شیوه های انسانی که به تدریج بتونن اینا آزادی خودشون رو به دست بیارن.
تشکر. آقای بازرگان، لغتی رو که در قرآن استفاده کرده همون شما اشاره به یعنی فکر همون ملک ایمانکم هست،
ملکت ایمانکم، بله، کنیزان در واقع میگم. بله،
آهان اون بعد نه، در مورد بردهداری لغتی رو که استفاده،
اصلا برده از کردن
اصلا به هیچ اسیر میگه. یعنی هیچ آیه‌ای به نظر شما نیست که رفرنسی داده باشه؟
میگه اسیر دیگه، اسیر در واقع اسیر جنگیه. برای در جنگ ها این اسرا گرفته میشدن، نه به عنوان که برن از جای دیگه مثلا تعداد. یعنی تو منازعات و جنگ های قبیلگی که داشتند مسئله نه تنها مسلمان ها، یعنی اصلا در عربستان از گذشته چنین مناسباتی حاکم بوده و این زمین تا آسمون با اون بردهداری که اروپایی ها در اون دوران استعمار می گرفتن یا امریکا دو چیز مختلفه.
یک مثلا فرانس مستقیم اون صورت نیسته،
باجه ها رو ببینین، تمام باجه ها اشاره به جنگ و مناسبات نظامی داره.
بعد حالا برگردیم سال بعدی که همون ملکه ایمان کن که بسته مسئله کنیزه، ترجمه به کنیز شده، حالا هر
بله.
شما احتمالا توضیح بیشتری خواهید داد که خب اینم باز مسئله است به اصطلاح، حالا باید دید کانتکستش چی بوده، آیا مسئله باز اسیر جنگی بودن اینا یا نه مردم عادی بودن در یک نظامی بوده که به اصطلاح زن می اومده تو خونه موانه، حالا هر اکتیویتی هر اعمالی داشته در ارتباط با اون خانواده. حالا میخواستم ببینیم اینا یه مقدار گسترده ببینیم که این اولا در چندین تا آیه آمده، یه آیه هم نبوده، یعنی در طول قرآن نگاه میکنی اشاره بهش شده، احتمالا یه مسئله اجتماعی اون موقع بوده.
بله درسته. ببینید تو جنگ های گذشته معمولا یه قبیله ای میخواسته حمله بکنه به قبیله دیگه ای، خب مثل حالا شهرها مثلا برج و بارو و اینها که نداشته، قبیله بودن، همراه خودشون زن و بچه هاشون هم می بردن، حتی مثلا اگر بز و گوسفند و شتری چیزی هم داشتن که کسی وقتی که اینا ترک میکنن برای جنگ یه قبیله دیگه نیاد مثلا اونا رو اسیر بگیره. زن هم تو جنگ ها پشت جبهه از نظر تقویت روحیه اونها یا مثلا تنظیم مثلا امورات دیگه یا تهیه غذا و اینها، اونا هم به هر حال همیشه مشارکت داشتن، لاقل بخش مهمیشون تو جنگ ها با سازی که می زدن و تبلی که می زدن و تشویق و تهییج سپاهیان، بنابراین تو جنگ قبائل زنان هم اسیر می شدن در واقع به عنوان کنیز. طبیعتا وقتی که اسلام ظهور کرده تو اون جامعه از اینا هم بودن دیگه، در مکه بودن، از همه قبائل از هم دیگه داشتن. قرآن بارها این کلمه ملکت ایمانکم رو آورده، ملکت به صورت ماضی هم آمده، یعنی به عنوان یه واقعیتی که توی این جامعه هستید، برخلاف تصور کسانی که چنین تبلیغ میکنن، چنین میاندیشن که مثلا تو اسلام گفته که دیگه کنیز براتون آزاده، با اونا هر رابطه‌ای میتونین داشته باشید، دیگه دلیلی درش نیست. اتفاقا به حال یک کسی هم از من میپرسید آیه 24 سوره نساء که مثلا شما مجازین هر گونه رابطه‌ای با اینا داشته باشید، این زن اسیری که مونده. اتفاقا تو اون اگر با دقت خونده بشه قبل و بعدش رو بخونی کاملا برعکس اینه. اولا اینا رو میگه که به اذن اهلهن، یعنی با اجازه اهلش یعنی خانوادش. دوم میگه محسنین غیر مسافهین، محسن با صاد یعنی کسی رو در حسن ازدواج، در حسن خانواده بیارید. مسافه این یعنی کسی که مثلا یک ارتباط یک باره مثلا یک شبه باش داشته باشید. میگه هرگز چنین نباشه اگر میخواین باش ازدواج بکنید. پس هم میگه در واقع با اجازه خانواده، هم میگه به قصد ازدواج و تشکیل کانون خانواده، هم میگه فاتوهن اجورهن نه، یعنی کابینشونه مهرشونه بدین، یعنی همینجوری هم نیست. و هم میگه که تازه این اجازه‌ای که داده میشه تو همون آیات 24 و 25 سوره نساء اگر بخونید، میگه این اجازه تازه برای جوانانی است که امکان ازدواج یعنی وضع مالی خوبی ندارن، تحت فشار مثلا دوران جوانی هستن، بهشون اجازه داده میشه از این زنانی که کنیز هستن اسیر حالا شدن با اجازه اهل اونها به قصد و نیت زندگی تشکیل دادن ازدواج و با پرداخت مهریه با اینا ازدواج میکنن، نه به قصد میگه بر حال فقط یک ارتباطی داشتن و حتی اخدانن یعنی رفیق گرفتن، یعنی حتی ارتباطی که تو زمان ما با اون دوست دختر دوست پسر، حتی اون هم میگه نه. پس یه امر کاملا قانونی در یه چارچوبی، تازه میگه این فقط برای اون جوانه است که امکانه ازدواج با هم فکر و چیز خودشون رو ندارن، میگه اگه این کارو نکنید تازه هم بهتره. و بنابراین این یک باز هم برداشت اشتباهی است که با دیدگاه‌های خاصشون کسانی میکنن و تصورشون اینه که دیگه اون آزاده، یعنی هر کسی میتونه یه همسری خودش داشته باشه و هر تعدادی میخواد، این زنایی که اسیر شدن. البته در تاریخ اینجوری بوده، در یوگسلاوی خب سربها آمدن و چه تجاوزی کردن به مسلمان‌ها، یا در فرانسوی‌ها وقتی در الجزایر بودن بسیاری از دهات و روستایی که میگرفتن عکساشو من دیدم که چه تجاوزایی، حتی فرانسه پیشرفته در قرن مثلا فرض کنید 18-19 چنین جنایتهایی رو میکردن، کم و بیش حالا میبینیم. ولی اون چه که در قرآن آمده اینطور نیست که اون دیگه آزاده و هیچ احترامی نداره، ازدواج مهریه وجود داره و ضوابط و شرایط خاص خودش رو داشته در اون موقع. حالا البته اگه سوء استفاده کسانی میکردن که همیشه هست، تو کدوم شریعت پیروان کدوم دین از این کارا نکردن، حساب عمل کرده پیروان هر دین رو باید از اونچه که موازین و معیارهای خودمون شریعت جداش کردیم.
بله خیلی متشکرم. البته جا داره که آقای بازرگان یه زمان بیشتری رو به این مسئله که واقعا آنچه که عمل میشه در زمینهای مختلف به اسم اسلام توسط گروه های مختلف و حکومت های مختلف، واقعا اینجایی آنالیز داره که اینا چقدر پرت هستن از اون که به اصطلاح پیام اصلی فاصله داره.
یکی دو جلسه البته
کردیم بله. ولی واقعا الان شما مشاهده میکنید که فلان گروه یا فلان حکومت این ور اون ور رو خیلی از مردم ممکنه به عنوان اصل اسلام شناسایی میکنن و دیگه به اینکه حالا بیان شما بگید که آه نه اصل اسلام چیه، یه مقدار مشکلاتی را ممکنه ایجاد بکنه. وقت لازم داره، وقت لازم داره، مطالعه لازم داره به اصل رجوع کردن، چون خیلی از آنچه که به اصطلاح تفاسیری هم که نوشته شده متاسفانه تفاسیر به اضافه احادیثی که وجود داره خود اینها مسئله زاست به نظر من.
دقیقاً.
و اینا جدی
اصلا تاریخیه دیگه. این چیزی تو تاریخ جریان پیدا کرده، قاطی شده با فرهنگ ها و سنت ها و آدابی که قبلا بوده، شاخ و برگ هایی که به دین اضافه شده. یکی اینکه اصل و سرچشمه چه معیارها و میزان هایی رو بر ما گذاشته.
خیلی متشکرم. یه بحث دیگری که سوال دیگری که شده واقعا بحث انگیز هست و اون تعدد زوجات هست، که خیلی راحت عملاً طوری شده که می‌بینیم افراد خیلی راحت میگه نه، شما حتی با خارجی هم که صحبت میکنید، با غیر زبان فارسی که شما صحبت میکنید، یه چیز اولی که از اسلام میدونن همیشه اینی که از شما شد تو میتونی چهار تا زن بگیری و این فقط برای چیز نیست، مسلمین نیست، این افراد خارج از اون دین هم حتی بیدین هم نمیدونم شما متوجه شده تو بحثایی بودید با خارجی ها هیچ از سوالای اولی که از شما میکنن همین هست که مثل این که شما اجازه دارید تا چهار تا زن بگیرید، تو چند تا داری؟
بله.
به هر حال این یه سوالی بوده که گفتیم که شاید بد نباشه دقیقی در مورد این صحبت بکنیم.
ایران باز همون مشکل رو داره که ما از زاویه امروز به یه مسئله نگاه میکنیم. 1400 سال 1500 سال پیش که به هر حال اسلام ظهور کرد، در همه جای دنیا مسئله چند همسری همه جا حضور داشت. در یهودیت بود، شما تورات رو بخونید، تعداد همسران پیامبران بنی اسرائیل راست بود یا دروغ من نمیدونم، هر کدوم آمارش هم هست در تورات. سلیمان نمیدونم چقدر همسر، بانو چقدر نمیدونم موقت داشته، رقم مثلا 700 تا و 300 تا و نمیدونم. یعنی هم در گذشته بودیم، در ایران خودمون چرا جای دور بریم، شما این تاریخ تمدن بیلدورانت رو بخونیم جلد اول و خصوص حدود صفحات مثلا 500-550 به بعد، در کاخهای ساسانی در زمان خسرو پرویز رقمش رو نوشته تا 300 رو نمیدونم 20 تا تعداد همسرانی که داشته، که بیش از یک بار هم هیچ کسی یعنی در طول سال تقسیم شده بوده، بیش از یک شب هم به هر حال هیچ زنی نبوده، یعنی در مملکت خودمون در دوران ساسانی هم بوده. اونچه که در اسلام آمده محدود کردن ایناست، نه اینکه شما اجازه دارید، اصلا بی حد و حصر بوده، اصلا در عربستان قبل از اسلام هم حدی نداشته، بی حساب هر کسی میخواسته ازدواج میکرده. میاد میگه که حد اکثرش تا 4 تاست، اونم برای کی؟ اتفاقا همین سوره نساء اگر آیاتش رو بخونیم خیلی روشن و واضح، حالا بر من اشاره کنم پیداش میکنم
من پیداش میکنم
بله. در مورد اون ما خب جنگ میشده، یه مرتبه میبینیم مسلمان ها فرض کنید جمعیتشون 200 نفر بوده، یه مرتبه میبینیم 60-70 نفر کشته شدن. خب این 60-70 نفر همسر دارن، فرزند دارن، تکلیف اینا چی میشه؟ اون موقع که دولتی نبوده، بودجه‌ای که نبوده، پرورشگاهی که وجود نداشته، هیچ سازمان اجتماعی نبوده که بخواد اینا رو ساپورتشون بکنه. همین امشب این از گرسنگی باید بچه‌ها سر به بالین بزنن، کی میخواد اینا رو نگه داره؟ با کدوم بودجه؟ تو سوره نساء اما اوایل شب هستش میگه اینا رو نگه دارید با قسط. قسط یعنی عدالت، یعنی اینا شوهرشون کشته شدن، پدرشون، به اینا بپردازید. بعد میگه ان خفتم الله تخسطوا فی الیتاما. بله بله، آیه دو رو ملاحظه کنید، میگه آتوا الیتاما اموالهم، اموالشون رو بدید، در واقع زندگی اینا رو اداره بکنید. آیه بعدش میگه حالا اگر ان خفتم الله تخسطوا فی الیتاما، اگه میترسید که نمیتونید اینا رو بهشون برسید، عدالت بکنید. جامعه قبیله‌ایه و انگیزه نداره عرب. عرب اون موقع که دختر خودش رو تو خاک میکرده چه انگیزه وجود داره بچه های این فلان مسلمانی که کشته شده حالا 4 تا نون خور داره و زن داره؟ به چه دلیل؟ جامعه که همه فقیر هستن. میگه خب حالا اگر بین دارید که نمیتونید اینا رو اداره بکنید، این یه واقعیته، ما تو آسمان ها که زندگی نمی کنیم، ایدئال های تاریخی این چنین بوده، تو یه قبیله است 50 تا 100 تا خانواده امروز بی سرپرست شدن، شوهراشون کشته شده، چیکار باید کرد اینا رو؟ کدوم بودجه، کدوم پرورشگاه، کدوم تشکیلاتی که بخواد اینا رو حفظ بکنه؟ خب اونایی که امکانات دارن، پول دارن، خونهشون جا داره، یکی دو تا نمیشه، با دو تا حل نمیشه این مشکل؟ چون همه که نداشتن، اگه 10 تا خانواده است که میتونه، مرده که میتونه یکی دیگر رو ببره، دو تا، اگه نشد 3 تا 4 تا، اونم مشروط بر اینکه بتونید عدالت بکنید، یعنی اگه 100% مطمئنسین، اگر نه نه. یعنی تنها جایی که تو قرآن راجع به تعدد زوجات اومده در رابطه با نگهداری یتیم ها اومده، نه به خاطر اینکه مرد نیاز بیشتری هست. توی شرایط خاص توی جامعه قبیلگی یه نسخه محدود و موقتی است برای حل یه مشکلی. حالا ممکنه تا یه قرن دو قرن در یه دورانی جوامع شکل باستان چنین نیازهایی وجود داشته، ولی وقتی که جوامع گسترده میشن، دولت‌هایی به وجود میاد، امکاناتی فراهم میشه، الان تو این جامعه فرض کنید امریکا یا اروپا جای دیگه اگه کسی طلاق بگیره دولتی حقوقی براش مشخص میکنه، اگه کسی شغلش از دست بده تا 6 ماه که بتونه به هر حال شغل تازه‌ای به دست بیاره، هر دو هفته یه بار حقوق میگیره و تمام اینا. اگه کسی بچه عقب مونده داره، مریض داره، حتی مادر یا پدر بخواد رسیدگی کنه، دولت به اون حقوق میده دیگه. یعنی شکلش عوض شده تو زمانه ما، نه حالا تو این جوامع، کشور دیگه هم هر کدوم البته به یه نسبتی. ما اشکال اینه که یه چیزی رو از یک نظام مغایر با وضعیت امروز خارج میکنیم بدون اینکه اصلا بفهمیم که منطق چی بوده، میاریم تو زمان خودمون. آیا اسلام اجازه 4 تا زنی میده؟ اگه یه چیزی اصلا ممکنه؟ یعنی منطقش رو فراموش بکنیم، کانتکستش رو ندیده میگیریم، میاریم تو این زمان میخوام روش قضاوت بکنیم. اینا همش از سطحی نگری و بیخبر بودن از پایه های در واقع تاریخی یه مسئله است. ما اصلا نمیتونیم این مسائل رو به زمان خودمون قاطی کنیم. مناسبت های خاص تاریخیش ایجاب میکرده، هیچ راه حل دیگه ایم نبوده، هدفم نگهداریه اون زنانی بوده که بچه های یتیم دارن، بودجه هم نبوده و متعلق به زمان خودش هم بوده. اگرم امروز منطقی داشته باشه باید دید که چه منطقی کی؟ یعنی یه مسئله رابطه سکس و مسئله جنسی اصلا نبوده، یک واقعیت های اقتصادی جوامع اون دوران بوده این مسئله.
البته آقای بازرگان، من حدس می‌زنم پشت این سوال چیزی که نهفته هست اینه که آیات قرآن برای همه زمان، یعنی همه زمان‌ها و مکان هاست. یعنی اینو شنیدین دیگه، شما هم شنیدید و خیلی هم میگن. البته این مثال به خصوص اینطور که من متوجه شدم از شما کاربردی نداره الان در زمان فعلی. یعنی اگر همون شرایط پیش بیاد میشه نگاه کرد تو این کاربردش چجوری، ولی خب با توجه به این که میشه مسائلی رو که اون افراد دارن از طرق مختلف حل کرد، احتیاج نیست که یه شخص دیگه ای چهار تا از اینا رو بره خونه شون. یعنی قاعدتا این مسئله کاربرد فعلی نداره و اینی که این سوء استفاده است به نظر من از این مسئله و جای اینو داره که این مشخص بشه که قرآن همه آیاتش، البته شما میتونید نظر خودتون رو در این مورد بگید که آیا آیات قرآن کاربرد در همه زمان‌ها هستی یه چیزی از توش در بیاد یا نه. ممکنه واقعا یه سری چیزا نباشه اونجایی که مثلا حضرت رسول مثلا زنا رو میگن اون پشت باشن مثلا در ظاهر نیان. الان شما کجا بیتونه، شما در یه خانواده نشستید دوستانتون میان خانوما و آقایون همه میشینین سر میز یه جا غذا میشین، این چه هست که ما رجوع بکنیم به این که مثلا گفته شده که مثلا اینا مجزا باشن، اگه واقعا نیگه همچی چی. یعنی اپلیکیبیلیتی کاربرد نداره بعضی آیات، یعنی این واضح هست دیگه. حالا اگه فکر میکنید بخواد در این مورده این صحبت بکنید.
ببینید تو قرآن 4% اصطلاح آیات الاحکام مربوط به مسائل حکم، جنبه های حقوقی دینه، اصطلاحا فقه. 96% خداشناسی طبیعت، آخرت، اخلاق، ارزش‌های ثابت، جاوید، همیشگیه. خب طبیعتاً این کتاب توی جامعه آمده با یک ویژگی‌هایی، خب یک فرمولی، یک راه حلی در واقع برای مشکلات زمان خودش هم داده دیگه. آیات الاحکام در واقع احکام که مربوط به وضعیت موجوده، وقتی وضعیت موجود تغییر میکنه انسان که ثابت نیست. شما به بچه یه فرض کنید 3 سالتون 4 سالتون یه نوع توصیه هایی میکنید، وقتی این 5 ساله میشه 10 ساله میشه یه نوع دیگه، وقتی که 15 ساله میشه یه نوع دیگه، وقتی به سن بلوغ میرسه دانشگاه میرسه یه چیزای دیگه بهش میگه، اون که ثابت نیست. احکام هم احکام اجتماعی به خصوص تابع اجتماعیات وقتی عوض میشه، خب شکل این هم یعنی روحش، جانش حفظ میشه، شکلش عوض میشه. فرض کنید مثلا قرآن حدود مثلا 5-6 خط نماز خوندن در جنگ رو گفته با دیتیل که چگونه باید سپر رو گرفت، اسلحه ها رو باید گذاشت، کلاهشون رو باید بذارن، پیامبر جلو قرار میگیره، با جزئیات گفته نماز رو تو جنگ چگونه بخونید. ولی هیچ مسلمانی امروز اونجوری نمیخونه. اون موقع سپاه فرض کنید دشمن 100 متری بوده، به محض اینکه اینا می‌خواستن نماز بخونن اونا از موقعیت استفاده می‌کردن، میتونستن شبیخون بزنن، حمله بکنن. خب میگه که شما نماز رو نصفه بخونید، حتی وقتی پیامبر به رکوع میره بلند شین شما برین، گروه دوم بیان جای اینا رو بگیرن. با جزئیات گفته، هیچ کسی عمل نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه نوع جنگ‌ها عوض شده، اصلا دشمن آدم نمی‌بینه. ولی روح این آیه چیه؟ اینی که مراقب باشین دشمن ناگهان به شما حمله نکنه. حالا رادار دیگه ساخته شده، پیشبینی های دیگه دارن میکنن، با نمیدونم ایوکس میتونن ببینن که وضعیت دشمن چگونه هستش. پس روح آیه رو میگیرن ولی شکلش عوض میشه. احکام در واقع تابع بسیاری از مسائل روزگار خودشه. فرض کنید مسئله ارث که در قرآن اومده که سهم زنان نصف مرداست، این تو روزگاری است که زنها مطلقاً کار نمی کردن. این توی پکیجه، توی مجموعه است. مرد باید مهریه بده، گارانتی بکنه زندگی زن رو از ابتدا تا آخر، حتی بچهش هم اگه خواست شیر بده پولش رو باید بده. زن هیچ نوع وظیفه‌ای برای اداره زندگی نداره، یه سرمایه‌ای هم اولا باید از مرد گرفته باشه دیگه مهریه. حالا نوع زندگی عوض شده، زنا دوش به دوش مردا دارن کار میکنن. 73% امسال ورودی‌های دانشگاه تهران از خانوما هستن، دخترها هستن. آیا عدالت خدا این ایجاب میکنه که باز نصف اونا بگیرن؟ یعنی همه این احکام برای عدالت اومده، خدا عادله. عدالت تو اون مجموعه، تو اون چارچوب
زیربناست.
زن هیچ خرجی نداره، همون نصفه هم تازه میتونست که تا آخر عمرش نگه داره نصف ارث رو. ولی وقتی شکل عوض میشه، کسانی که به هر حال صاحب نظر هستن اجتهاد میکنن، باید ببینن که خب تو زمانه ما اینا چیزای ثابت ابدی نیست. اساس قرآن پیامهاش جابیده که 96% کتاب راجبه در واقع اون پیام هاست، ولی احکام با اجتهادی که علمای دین میکنن میتونه یه مقداری جا به جایی هایی پیدا بکنه.
درست. خیلی ممنون آقای بازرگان. یه سال دیگه اینم جالبه، در زندگی روزمره همه ما مشاهده میکنیم و بیننده ای سوال کردن که خب در طول زندگیشون ایشون با افراد از ایران به نظر میاد باشن که
سوال کننده
بله، که خب در طول روز آدمایی رو در طول زندگی رو میبینم که به نظر میاد آدمایی هستن که خب زبانی بسیار اظهار به اصطلاح تدین میکنن و دیندار هستن، خمسشون و زکاتشون رو با هر مناسبتی که هست به اصطلاح مناسکی رو که باید انجام میدن، ولی موقعی که میبینی باهاشون به اصطلاح کار جمعی میکنی، باهاشون نزدیک میشی، میبینی که چقدر دروغ و غیره سرهم میکنن و حیله به این میزنن به اون میزنن که کارشون پیش بره. یه چیزایی ده که در جامعه امروزی ممکنه کم هم نباشه که شما در ظاهر به یه صورت هستید و در باطن موقعی که در عمل پیش میاد. سپسیفیکلی من میدونم در قرآن آیه هست که تطابقت عمل و قول رو میگه، یعنی خیلی در یه آیه کوچکی هست که حالا حتما شما اشاره بهش خواهید کرد. این یک دردسر زیادی شده واسه اینا. آقا این چه اسلامیه پس که همه به این صورت عمل می‌کنن؟ البته من مطمئنم استثناءاتی وجود داره که افرادی هستن که بسیار ساده هم در قولشون هم در عملشون، ولی خب این هم در جامعه دیده میشه.
بله، این حالا زمان ما تنها نیستش، از گذشتم در واقع بوده. تا حالا یک متنی میدیدم چند وقت پیش، سوالی از خواجه نصیر طوسی یک کسی میکنه که خب این دینی که برای اخلاق آمده، پیامبری که به هر حال رسالتشون رو میگن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا من مبعوث شدم که کرامت‌های اخلاقی رو در واقع تکمیل کنم، این همه دستورات در دین آمده راجع به خلق خوب، رفتار مناسب با مردم، چرا انقدر دزدی و دغلی و خلاف و خطا و خیانت وجود داره؟ آخه این علتش از کجاست در واقع؟ خیلی ها خب میبینیم که میلیون ها تومن خرج میکنن هر سال، برن مثلا حج عمره، برن زیارت، از این بر شهر برنشن اون بر برن، نمیدونم جمکران برن چیکار کنن، چقدر روزه برن، چقدر آداب، تشریفات، زیارت ها، واقعا هم خرج میکنن، پول میدن، زندگیشون رو میخوان در راه خدا باشه، ولی آدم به این تناقض بر میخوره که چرا پس سر یه 100 تومن 200 تومن 1000 تومن خود کلا سر این بذاره تو دعوا، تو معامله، تو فروش؟ چرا انقدر دروغ پس هستش برای یک همین آدمی که این همه مذهبی میخواد رفتار بکنه؟ چرا دروغ؟ چرا این همه غیبت، بدگویی؟ اینکه قرآن که گفته که غیبت کردن مثل کشتن برادر و گوشت مرده او تغذیه کردن، یعنی ترور کردن شخصیت او و تغذیه از خراب کردن شخصیت او و بالا بردن خود، چرا این چنین است؟ او به خواجه نصیر توضیح میده، میگه که برای اینکه ما اشکالش اینه که هر دستور شرعی هست یه اما و اگری میذاریم. دروغ نباید گفت، درسته، این هم تو قرآن گفته دروغ نگیم، ولی بالاخره دروغ مصلحتی که خب بالاخره یه جایی داره دیگه، بالاخره دروغ که به دشمن اشکالی نداره باید گفت. مال البته مسلمان رو نباید خورد، ولی مال غیر مسلمان که اشکالی نداره، جنایت، خیانت، یعنی همه چی یه توجیهی میشه براش. حالا غیبت که غیبت هم تازه یه شکلی میذارن، البته اگر غیبتش نباشه مثلا این اینجوری بعد شروع میکنم با یه مقدمه خدا منو ببخشه اگه غیبته، ولی یه وقت نیم ساعت داری برمیداره که بعد میگه به دیگران. یکی این در واقع توجیه کردنه تو شریعت که اینا رو همه رو گفتن دیگه، تو هر مذهبی اصلا دین برای همینه. یکی پرداختن به در واقع آداب و ظواهر زندگی که فقط خلاصه بشه که آدم احساس بکنه که من اگه یه اماکنی رو زیارت بکنم یا یه اورادی رو بخونم این نجات بخش منه، این یه تصور ظاهری سوریه. اگه زیارت منتهی به این بشه که آدم یه شخصیتی رو بشناسه، پی ببره چه انسان بزرگی بوده، چی کار کرده، اون رول مدل خودش بگیره، عبرت بگیره، درس بگیره، آموزش بگیره، البته تو زندگیش تأثیر میذاره، ولی فقط فکر کنه که من میرم یک احتراماتی میذارم، یه حاجتی میگیرم، یا سینه میزنم، زنجیر میزنم، قمه میزنم، خب ممکنه دو ساعت دچار یه احساساتی بشه، ولی بعدش چی؟ با سینه زدن که اخلاق درست نمیشه. البته شناختن اون شخصیت ها، تبعیت از اونها بحث دیگه است. من اکتفا کردن به آداب دین، به تشریفات دین، به شاخ و برگا میگم که اینا تربیت به وجود نمیاره. هزار جور خرج و اینها میکنه، ولی پس برده کلا سر دوست خودش هم میذاره، شریک خودش هم میذاره، دروغ میگه، خطا میکنه، غیبت میکنه. اینا که فرهنگ نمیسازه، فرهنگ دینی تو جامعه نمیذاره. یا توجه به ثواب به عنوان یه امر کمیتی در حاشیه بسیاری از این مفاتی کتابایی دا، اگه این داره بخونیم مثل این که هزار بار نمیدونم به کربلا رفته باشین، این داره بخونید مساویه با نمیدونم چند بار حج رفتن، اینو بخونید مثل چیه. و هر کسی میگه این که خیلی راحته، من به جایی که برم مال بدم، جان بدم، خب این داره میخونم. و تصور ثواب اینه که مثل این که یه خدای اون بالا نشسته یه پوانایی به ما میده، یه 100 نمره مثبت میده برای این کار، 200 تا برای این. خب این اصطلاح از قدیم بود، میگفتم برو خانو ببین، دهو بچاپ. این تصور در مورد خدا هم پیش میاد که ما این کارا رو میکنیم، این ورد و این دعاها رو میخونیم، انقدر امتیاز، انقدر ثواب جمع کردیم، انقدر کردیت پیش خدا پیدا کردیم، حالا مردم که مهم نیستن، باید خدا رو دید، دم خدا. در حالی که خداپرستی خدمت به خلق خداست، خدا که احتیاجی به خدمت ما نداره. اصلا معنای ثواب یعنی بازتاب عمل، در قرآن یا در کلمه عربی ببینید، یعنی فرض کنید شما ورزش میکنید، ثوابش چیه؟ ماهیچه‌هاتون تقویت میشه. درس میخونیم، ثوابش چیه؟ یه دانشی فرا میگیریم. هر کاری بکنیم یه ثوابی داره. ثواب یعنی بازتاب و نتیجه عمل، ریاکشن اون در واقع. یعنی ثواب خدایی هم یعنی کارهایی که تو دنیا داری میکنی، خدمت به خلق داری میکنی، اینا تو وجودت، تو روحت، تو شخصیتت ظهور میکنه. ثواب خدا جدای از اعمال ما نیست، ولی این روحیه که ما دنبال فقط جمع‌آوری کمیتی ثواب هستیم، فقط در واقع دین رو خلاصه کردیم تو آداب و در واقع این تشریفات، این باعث میشه که خب بله طرف ممکنه تلاش کنه همش زیارت و حج عمره و تمتع و نمیدونم اینا بره، واقعا با حسن نیت و قصد خدمت هم میخواد این کار بکنه، واقعا میخواد دینی زندگی بکنه، ولی دین رو در واقع در یک شکلها و آداب گرفته. این به دنبالش بره، خیلی طبیعیه که دنبال اون منافع در واقع با دنبالش هم در واقع میاد. در سوره حجرات که سوره اخلاقی قرآنه، میگه قالت الاعراب آمنا، این آدم های بی تمدن و بی فرهنگ و بادینشین گفتن ایمان آوردیم. بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید که ما بالاخره تسلیم این مکتب و نظام شدیم. تو سوره در واقع حجرات میگه غیبت نکنید، برچسب نزنید، توهین نکنید، اختلاف نداشته باشید. 20 تا در واقع دستورات اخلاقی آورده، میگه دین اینه، ایمان اینه. همین نیست که کسی بگه که من ایمان آوردم. تعبیری است از یکی از بزرگان دین، میفرماد هل دین الا المحبه، آیا دین جز محبته؟ و هل المحبه الا دین، آیا دین جز محبت، محبت جز دینه؟ یعنی دین در واقع خلاصه میشه به حب، به دوست داشتن، دوست داشتن خدا، بندگان خدا، خلق خدا، یک نوع امنیت و آسایش برای دیگران فراهم کردن. اگر کسی خب این اصل و اساس رو نگیره، فکر کنه فقط من باید یک فرمول هایی رو انجام بدم تا ثواب مثلا کسب بکنم، یا بلند شب از این شهر به اون شهر برم، یه خرجی بکنم برای آداب و تشریفات، اینا اخلاق به وجود نمیاره، تربیتی برای ملتی حاصل نمی کنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. ما وقتی دیگه چندانی نداریم و به نظر میاد هرچند که سوال ها 4-5 سوالی که مطرح شد متفاوت بود،
بله
کاملا، ولی وچه مشترکی داشت از این نظر که فهم درست از به اصطلاح سورس هر دینی خیلی بها داره و باید مورد توجه قرار بگیره، بله. تا اینکه چجور عمل میشه، تا اینکه چجور نوشته شده، هرچی به سورس شما نزدیکتر بشی و استخراجتون در مورد مسائل از سورس باشه، قاعدتاً به نظر میاد که نتیجه بهتری میگه.
همینطوره، بله.
اگر
ما اصل و اساس و جان و جوهر دین رو رها میکنیم، به آداب و شکل و تشریفات میپردازیم، طبیعتاً اونم تأثیری چندان نداره. تعبیری از حضرت علی میفرمند که لبس الاسلام و لبس الفروه مقلوباً. اسلام میتونه مثل پوستین وارونه پوشیده باشه. پوستین توی مشهد خراسانی های معمولا خوب میپوشیدن تو اون هوای سرد حفظشون کنه، درونش اون پشمه که گرم میکنه، بیرونش همون چرمه که نقش و نگار روش کشیدن. آدم وارونه بپوشه، اون طرفش زبر تنش رو آزار میده، بیرونم یک هیبت خرس آدم پیدا میکنه. یعنی یک ایدئولوژی، یک دین میتونه نه به خودی گرما بده، بیرونیارم بترسونه، خشونت، خشم، تروریسم در واقع نمایش بیرونیش باشه. این تقصیر دین نیست، تقصیر ماست که وارونش میکنیم در واقع.
بسیار عالی، خیلی متشکر از بینندگان، تشکر از بینندگان عزیز که واقعا سوالاتی رو که به طور مختلف در اختیار ما قرار میدن مورد بحث اینجا ما میتونیم قرار بدیم و شاید راهگشایی باشه. همه جواب همه قسمت های سوال شما ممکنه نباشه، ولی حداقل ممکنه کمکی باشه که شما بتونید خودتون در اون راه اقدام بکنید و مطالعات بیشتری بکنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید. تشکر میکنیم از آقای بازرگان هم. تشکر
من هم تشکر از شما دارم و طرح سوالاتون هم بینندگان ارجمندی که با طرح سوالاتشون این موقعیت رو فراهم کردن که بتونیم با کمک هم دیگه بعضی از نکات تاریک این مسائل رو باز بکنیمش. روز بر همگی شما خوش.
خدا نگهدار شما.